ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر. نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. وزیر امور خارجه آمریکا خواستار ائتلاف جهانی برای مبارزه با سیاست نسل کشی گروه خلافت اسلامی یا داعش شد. پادشاه عربستان سعودی میگوید اگر در خاورمیانه با تروریسم برخورد نشود، این پدیده به زودی به غرب گسترش خواهد یافت. یک عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه میگوید کسی حق ندارد به گفته او در فضای مجازی خلاف قانون عمل کند. وزیر امور خارجه آمریکا خواستار ائتلاف جهانی برای مبارزه با سیاست نسل کشی گروه خلافت اسلامی یا داعش شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، درخواست جان کری پس از آن اعلام شد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تایید کرد که واشنگتن استراتژی برای مقابله با دولت اسلامی یا داعش ندارد. وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که همراه با چاک هیگل وزیر دفاع این کشور در حاشیه اجلاس ناتو با همتایان اروپایی خود دیدار می‌کنند و پس از آن به خاورمیانه خواهند رفت تا حمایت کشورهایی را که به طور مستقیم در معرض تهدید قرار دارند کسب کنند. ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی گفت اگر در خاورمیانه با تروریسم سریعاً برخورد نشود، این پدیده تا یک ماه دیگر به اروپا و یک ماه بعد به آمریکا گسترش خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از خبرگزاری دولتی عربستان سعودی، ملک عبدالله روز جمعه این مسئله را در دیدار با سفرای کشورهای خارجی در آن کشور مطرح کرد. او خطاب به سفرای کشورهای خارجی مقیم ریاض گفت از شما می‌خواهم این پیام را به رهبران خود برسانید. در این لحظه تروریسم یک نیروی شیطانی است که باید با عقل و به سرعت با آن جنگید. همزمان با این سخنان، بریتانیا درجه هشدار تروریستی خود را یک درجه افزایش داد و دیوید کامرون نخست وزیر این کشور اعلام کرد که گروه دولت اسلامی یا داعش خطر بزرگی برای امنیت بریتانیا به حساب می‌آید. محمد علی اصفهانی عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه روز شنبه اعلام کرد که کسی حق ندارد به گفته او در فضای مجازی خلاف قانون عمل کند. به گزارش سایت باشگاه خبرنگاران جوان، او با اشاره به آنچه ترویج توهین به مقدسات در شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه نامید، گفت مطابق قانون مجازات اسلامی هر نوع توهین و اهانت به مقامات جرم محسوب می شود و قابلیت پیگیری دارد. در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوبه سال 1375 که مورد استناد این عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قرار گرفته، توهین به مقدسات، معصومین و امامان شیعه، اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، رهبر جمهوری اسلامی و رؤسای قوای سگانه عنوان مجرمانه دارد. محمد علی اصفهانی هشدار داد در صورت ادامه این رویه در شبکه‌های اجتماعی در این مورد تصمیم گیری صریح و مشخص اتخاذ خواهد شد. شش غیر نظامی در دو حمله انتحاری و تیراندازی مردان مسلح طالبان در شهر جلال آباد در شرق افغانستان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک سخنگوی والی ننگرهار گفت در این حملات که ساختمان اداره امنیتی شهر جلال آباد را هدف گرفته بود، ده‌ها تن نیز زخمی شدند. بر اساس این گزارش، 7 تن از مهاجمان نیز در این درگیری چند ساعته کشته شدند. رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد پرونده محمد رضا رحیمی از مقامات ارشد دولت احمدی نژاد قطور و سنگین است. او تاکید کرد به زودی رأی پرونده صادر می شود. غلام حسین اسماعیلی که در گفتگو با خبرگزاری ایرنا از محمد رضا رحیمی با حروف اختصاری میم ر نام برده، همچنین گفته است که بخشی از پرونده هنوز در دادسرا مفتوح است. نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات مالی محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران، 3 خرداد ماه برگزار شد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه 7 شهریور ماه از اعمال تحریم‌های تازه بر اساس سازوکار تحریم‌های موجود علیه افراد، شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی به اتهام نقض تحریم‌های جمهوری اسلامی خبر داده. در این باره بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
بر اساس بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا، تحریم‌های تازه 25 شخص و شرکت از جمله شرکت‌های کشتیرانی، هواپیمایی و بانک‌های ایرانی را هدف قرار داده است. در حالی این تحریم‌ها اعمال شده است که ایران و گروه 5 علاوه 1 در حال مذاکره برای حل و فصل مناقشه هسته‌ای جمهوری اسلامی هستند و مهلت برای دستیابی به یک توافق نهایی در این خصوص 24 اکتبر حدود 2 ماه دیگر به پایان می‌رسد. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید این اشخاص و شرکت‌ها به دلیل نقش آنها در برنامه موشکی و هسته‌ای، دور زدن تحریم‌ها و همچنین حمایت از تروریسم مورد تحریم قرار گرفتند. دیوید کوهن، معاون امور مبارزه با جرایم مالی و تروریسم وزارت خزانه‌داری آمریکا در این زمینه تصریح کرده است، در حالی که آمریکا به تعهدات خود در خصوص کاهش تحریم‌ها پایبند است، ولی همچنان خود را به اجرای تحریم‌های موجود متعهد می‌داند. هرچند دلیلی که دیوید کوهن برای آنچه اجرای تحریم‌های موجود می‌نامد ظاهراً منطقی به نظر می‌رسد، ولی در این حال همچنان این سوال مطرح است که چرا در شرایط فعلی، هنگامی که حدود 2 ماه به مهلت رسیدن به یک توافق نهایی در گفتگوهای هسته‌ای فرصت باقی مانده، چنین تصمیمی در عرصه سیاست‌گذاری ایالات متحده اتخاذ می‌شود. بهمن آقای دیبا، کارشناس حقوق بین‌المللی و استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه ویرجینیا در آمریکا، در پاسخ به این سوال می‌گوید:
موضوع اصلی این استش که تحریم هایی که علیه ایران وضع شده، به خصوص تحریم های یک جانبه ای که توسط دولت آمریکا اعمال میشه، همه اینها یک مکانیزم خاص خودشون رو دارند. خیلی از اینها دارای دفتر و دستک و دبیرخانه و کارمندان خاص خودشون هستند که مشغول انجام وظایفشون در جهت اجرای این تحریم ها هستند. برابر این که در این مقطعی مثلا تصمیم گرفته بشه مثل یه پیچی یا شیری که میبندنش این تحریم ها قطع بشن، این چیزی نیستش که واقعیت داشته باشه. برای نمونه عرض میکنم خدمتتون که حتی تحریم هایی که علیه دولت عراق در زمان صدام اجرا شده بود و اعمال شده بود، حتی بعضی از اونها الان هم وجود دارن. علت این که با وجود پیشرفت هایی که حاصل شده در مسئله این مکانیزم کار خودش رو انجام میده، این هستش که قراری واسه این که جلوی کار این مکانیزم گرفته بشه در قالب این مذاکرات وجود نداره. یه چیز دیگه باز اضافه بکنم، این است که حتی اگر توافق نهایی پذیرفته شد و بعد بر اساس اون توافق نهایی قرار شد که روند برداشتن تحریم ها شروع بشه، خود اون روند مدت ها طول خواهد کشید.
طبق بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، محمد جواد ایمانی راد و آرمان ایمانی راد در فهرست تحریمی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده قرار گرفتند. محمد جواد ایمانی راد مدیر شرکت تولیدی صنعتی آلومینات است و آرمان ایمانی راد در مبادلات خارجی این شرکت نقش داشته است. شرکت آلومینات سال گذشته از سوی آمریکا تحریم شد. شرکت ساز مرکب نیز به دلیل همکاری با سازمان صنایع هواپیمایی نظامی ایران و گروه صنعتی شهید همت مورد تحریم قرار گرفته است. علی غلامی، مدیر عامل ساز مرکب، و مرضیه بزرگ، مدیر تجاری این شرکت، نیز در فهرست تحریمی آمریکا قرار گرفتند. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، بانک آسیا، بانک قوامین، بانک خاورمیانه، قرض الحسنه رسالت، بانک بین‌المللی کیش و همچنین کافولات بانک در تاجیکستان مورد تحریم قرار گرفتند. شرکت‌های هواپیمایی کاسپیان ایر، معراج ایر، پویا ایر و یاس ایر نیز در فهرست شرکت‌های تحریمی آمریکا قرار گرفتند. پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی در سال گذشته، ایران و گروه 5 علاوه 1 به توافقی موقت و 6 ماهه دست یافتند که از ژانویه سال جاری میلادی، حدود 8 ماه پیش، به اجرا گذاشته شد. طبق این توافق، ایران برخی از فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کرد و در مقابل برخی از تحریم‌ها علیه ایران کاهش یافت. با پایان یافتن مهلت 6 ماهه این توافق، ایران و آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین، روسیه و آلمان اعضای 5 علاوه 1 با تمدید آن برای 4 ماه دیگر توافق کردند تا از این طریق در این مدت به توافقی نهایی برای حل و فصل مناقشه هسته‌ای ایران دست یابند.
سرانجام پس از 1 دهه، مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران روز جمعه در تهران برگزار شد و این کانون توانست انتخابات هیئت دبیران را انجام دهد. علی صالحی، حسین فاضلی، نجم عراقی، بنفشه حجازی و ناصر وحدتی نظارت بر انتخابات کانون نویسندگان ایران را بر عهده داشتند. در دی ماه سال گذشته، ماموران امنیتی از برگزاری نشست کانون نویسندگان ایران جلوگیری کرده بودند و عباس صالحی، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هم در بهمن گذشته فعالیت این قانون را مشروط به انجام تغییراتی در اساسنامه آن کرده بود. بنیامین سعد گفتگو کرده با فریبرز رئیس‌دانا، عضو پیشین هیئت مدیره کانون نویسندگان ایران، و از چگونگی برگزاری انتخابات این کانون بعد از 10 سال پرسیده.
10 سال پیش انتخاباتی صورت گرفت و اون دوره هیئت دبیران تمام شد. برای انتخابات بعدی هرگز دیگه اجازه‌ای صادر نشد. اون موقع هیئت دبیران یک کسانی بودن. اون هیئت دبیران بعدن با تهدیدی که روبرو شدن آمدن به اعضای جدیدتر کانون که من هم توشون بودم نشستن و گفتن که ما دیگه نمیتونیم وظیفه‌مون رو انجام بدیم، یعنی انتخابات برگزار کنیم. البته در آن میان 3 نفر رو باید نام ببرم که این 3 نفر ایستادند و گفتند ما جا خالی نمی کنیم به رغم فشارها و تهدیدهایی که انجام شده بود، و به همین دلیل اون اعضای هیئت دبیران کار رو واگذار کردند و رفتند. این 3 نفر ایستادند و پا بر جا موندند. جا داره نام ببرم: زنده یاد جاهد جهانشاهی بود، دیگری سید علی صالحی بود و دیگری خاتون غزل آزادی سیمین بهبهانی، نام و یادش گرامی است، که ایستاد و گفت من بر سر رأی خودم هستم. اون تا لحظه آخر قانونی بود. به هر تقدیر ما قانون زهوار گسیخته را به عهده گرفتیم و هر کاری کردیم باز انتخابات نشد. ناگزیر خودمون اداره کردیم. حدود 6 سال پیش، یعنی 1387، ما ناگزیر شدیم انتخابات رو از طریق مکاتبه‌ای انجام بدیم و بعد با حضور یک هیئت نظارت در واقع بزرگ این آرا رو باز کرد. همین هم خوشایند نبود. بعد که متوجه شد زنده یاد مجید امین معیر مورد بازخواست قرار گرفت، چون اطلاع داده بودن که منزل او یکی از مراکز دادستد پستی شده بوده برای کانون.
اما در این 6 سال گذشته تا دیروز که انتخابات با حضور اعضا برگزار شد، وضعیت چگونه بود و برگزاری این انتخابات پس از چه کشمکش های اتفاق افتاد؟
ما هیئت در ایرانی که با مکاتبه انتخاب شده بودیم، من، آقای زرفشان، آقای معصوم بگی، علی اشرف درویشیان و محسن حکیمی، رضا خندان، مهابادی فرخنده آجیزاده، هر کاری میکردیم نمیشد. 2-3 بار اقدام کردیم. اون محلی رو که میخواستیم درش انتخابات انجام بدیم با ممانعت روبرو شد و بعد یک بار هم خواستیم دوباره به مکاتبه ای پناه ببریم که اونجا به دلیل شرایط خاصی که بود و فشار و تنگنا، اصلا شمار نامزدها برای احراز پست‌های کانون نویسندگان کم بود. اعضای هیئت دبیران اون کانون همشون گرفتار شدن، همشون به زندان افتادن، مورد بازجویی‌های طولانی مدت قرار گرفتن. بعدم کسانی هم زیر فشار یا شرایط استفاده دادن. اما ما ادامه دادیم و دیروز موفق شدیم. و دیروز در یک جایی که این کانون رو برگزار می‌کردیم به همه اعضایمون به شکل‌های مختلف اطلاع دادیم و این افراد آمدن.
چه تعداد از اعضای کانون نویسندگان ایران در انتخابات جمعه شرکت کردند؟
من رقم دقیق رو نمیدونم. چقدر شرکت کردم؟ خیلی بیشتر از حد انتظار آمدن، بیشتر از حد نصاب. شنیدم 20 نفر بیشتر از مقداری که حد نصاب لازم داشته. ما اعضای هیئت در ایران که مدت 6 سال این دوره خدمت کرده بودیم، تصمیم گرفتیم که به دلایل مختلف تو این دوره نامزد نباشیم. دلیل خود من واقعا این بود که فرصت برای جوان‌ترها داده بشه و بعد به برخی از شایعات دایر بر این که گویا ما اینجا رو ملک تلخ خود کردیم، این شایعات پایان داده بشه، بچه‌های کانون فعال‌تر بشن. شاید به هر حال این تازه نفس‌ها، اون ادعایی که در مورد ما میشه که رادیکال هستیم و چپ هستیم و سیاسی هستیم، اینها رو نداشته باشن. قولم دادیم بهشون یاریشون بکنیم، پشتشون بایستیم، منتها مستقل خواهند بود.
سخنگو رئیسی هم تعیین شد برای کانون یا خیر؟
یک بار کانون یه رئیس داشت. این برمیگرده به 45 سال پیش. اون هم سیمین دانشور بود و بعد از اون دوستان هم دیگر رو یه جوری قبول دارن که به ریاست نمیکشه. ببینید، اعضای هیئت در ایران 5 نفر اصلی هن که این 5 نفر با هم کار سخنگویی و کار اداره کانون رو به عهده میگیرن. 5 تای علل بدل هم پا به پای اونها هستن و مسئولیت های جدی هم دارن. این 5 نفر اصلی علی اشرف درویشیان هست، رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و حسن عسکری و مهدی غبرایی. خب چهرهای شناخته شده هستن، جوونم توشون هست، میان سالم هست. بعدم اعضای علل بدل هستن که حافظ موسوی است و خانوم فانوس بهادرمند، علیرضای چباری و حمید یزدانی و یه جوان دیگه ای به نام علی عبداللهی که خب به قدر کافی اشتهار در کار ادبی داره. کانون ماهیتی دموکراتیک داره و در نتیجه نیازی به تک رهبری و ریاست و اینها فعلا نداریم.
گفتگوی بنیامین صدر رو میشنیدید با فریبرز رئیس‌دانه، عضو پیشین هیئت مدیره کانون نویسندگان ایران، در باره برگزاری این مجمع بعد از 10 سال و همینطور انجام انتخابات هیئت دبیران این کانون. با رادیو فردا همراه باشید.